قرآن و آموزه های دینی به این موضوع اختصاص یافته است. توصیه و ازدواج و تشکیل خانواده، رابطه مودت آمیز و سرشار از محبت و مدارای زن و شوهر در محیط خانواده، فرزند آوری و تربیت صحیح فرزندان، راهکارهای عملی برای حل مسالمت آمیز اختلافات خانوادگی و احیاناً طلاق و جدایی در مواقع ضروری، عناوین کلی مباحثی است که در آیات مختلف قرآن به آن پرداخته شده است. این آیه با توصیه خداوند به همه انسانها اعم از مؤمن و غیر مؤمن آغاز می شود. در این آیه به گوشه ای از سختی ها و رنج هایی که والدین به ویژه مادران در راه رشد و پرورش فرزندان متحمل می شوند اشاره شده است تا انسان ها را به خضوع و فروتنی در برابر آنان و قدردانی و سپاسگزاری از آنها سوق دهد. متاسفانه در دنیای امروز که بیش از حد بر فردگرایی و خواسته های فردی تاکید می شود، آمار ازدواج و تشکیل خانواده رو به کاهش است. کسانی هم که ازدواج می کنند به فرزندان کم اکتفا می کنند. ادامه این روند موجب روند کاهشی جمعیت در کشورهای پیشرفته و پیر شدن جامعه آنها شده است. در فرهنگ دینی کسی که به 40 سالگی می رسد در واقع به اوج کمال جسمی و عقلی خود رسیده است. به طور معمول چون این فردی دارای خانواده و فرزندان است، اما این امور نباید او را از والدین خود غافل سازد، بلکه باید بیش از پیش به دنبال احسان به والدین باشد. روشن است که احسان فراگیرتر از انفاق است و فقط کمک های مالی را در بر نمی گیرد، زیرا چه بسا والدین نیاز مالی نداشته باشند اما تشنه محبت و توجه فرزندان خود باشند، یا به خاطر کهنسالی به مراقبت و در صورت لزوم به درمان و پرستاری نیاز دارند که واژه احسان همه این امور را شامل می شود. با این حال توجه به والدین نباید فرد را از توجه به همسر و فرزندانش غافل کند. لذا ادامه آیه به صالح بودن فرزندان و همچنین نسل اشاره کرده که علاوه بر دعا و درخواست از خداوند به تلاش و کوشش مستمر والدین برای تربیت هرچه بهتر آنان نیاز دارد. مؤمنان خداجو، از این آیه 5 نکته می آموزیم. اول اینکه یکی از حقوقی که هر پدر و مادری بر گردن فرزندان خود دارند، احسان به آنها در سراسر زندگی است. این احسان باید پیوسته و مستمر باشد، نه در حد ضرورت و مقطعی. دوم اینکه در احسان به والدین مسلمان بودن آنان شرط نیست و اسلام این امر را توصیه انسانی می داند، نه ایمانی. نکته سوم اینکه اگرچه هم به پدر و هم به مادر باید احسان کرد، ولی در این بین مادر به دلیل رنجهای دوران بارداری و زایمان و شیردهی حق ویژه‌ای بر فرزند دارد و باید نسبت به او بیشتر محبت و احسان کرد. نکته چهارم این که یادآوری سختی ها و رنج هایی که مادران کشیده اند در برانگیختن احساسات و عواطف انسانی فرزندان مؤثر است. و نکته پایانی این که دعا و خدمت به والدین در کنار دعا برای فرزندان و تربیت آنها از توصیه های خداوند به انسان هاست. تشکر از همراهیتان و خدای قرآن پشت و پناه شما. شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، وقت آن رسیده که گوش بسپاریم به صحبت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای هاشمی ارزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان. چنانچه در برنامه‌های پیشین همراه و همسفر بوده اید با ما، بحث ما در اسم و صفت محفوظ بود که این اسم و صفت را خود قرآن کریم برای خود بیان فرموده است. در آیات چندی از قرآن کریم که ما تعداد از اون آیات را در محضر شما در برنامه‌های پیشین یادآور شده ایم. این که قرآن کتاب محفوظ است، عرض کردم، شامل می شود از لحظه نزول تا لحظه قیامت را. از لحظه نزول به وسیله فرشتگان و حارسانی صیانت و حفاظت می شده است و به صورت محفوظ و قلب پیامبر نازل می شده است. قلب پیامبر را هم خداوند قلبی غیر ناسی قرار داد. نسبت به قرآن کریم هرگز دچار فراموشی نمی شد تا چیزی را غیر از قرآن بر زبان براند و یا چیزی از قرآن را فراموش کند و یا چیزی از قرآن دچار تغییر و جابجایی شود. این دومین راهکار برای محفوظ بودن قرآن کریم است، اون گونه‌ای که در سوره مبارکه اعلی آیه ششم بیان شده است. سومین و چهارمین راهکار برای محفوظ بودن قرآن کریم اون اموری است که معمولاً ما انسان‌ها و بشر معمولی و بشر عادی میفهمیم اون راهکار را، راهکارهای عقلایی است. نخستین راهکار این است که به محض که پیامبر وحی را فرا می‌گرفتند و برنامه وحی بر قلب ایشان به اتمام می‌رسید، بلا فاصله اون آیه را و اون بخش نازل شده را یاران و اصحاب را فرا می‌خواند، چی یاران خصوصی را و چی یاران عمومی را که به دو گروه تقسیم می‌شده است بر اساس درک و فهم آنها، برای آنها می‌خواند آیات را و قرائت می‌کرد. در این زمانی که قرائت می‌شد، یک گروهی به عنوان کاتبان وحی بودند. کاتبان وحی بلا فاصله موظف بودند که اون چرا که پیامبر بر آنها می‌خواند بنویسند. به تعبیر دیگر پیامبر املا می فرمودن و دیگران می نوشتن. دیده اید که در مکاتب ابتدایی و همین گونه در حتی مراحل و مدارج بالای علمی گاه استاد سخنی را می گوید، شاگردان دقیقا همون سخن استاد را می نویسن و به حافظه خود اکتفا نمی کنن، می نویسن تا از دست تغییر و فراموشی محفوظ بماند. گروه مشخص بودن برای کتابت وحی، زیرا که خداوند به پیغمبر دستور داده بود که گروهی از یاران تو بایستی قرآن را بنویسن. لذا مجموعه‌ای و گروهی پدید آمد تحت عنوان تدوینگران و تحت عنوان کاتبان وحی که در طول تاریخ اسلام از کاتبان وحی به عنوان یک منزلت ویژه تقدیر و تجلیل می شود و این رتبه و مقام ویژه برای آنها شمرده می شود. و بدین وسیله بود که قرآن کریم نوشته شد و قبل از آنی که پیامبر از دنیا برود، این مجموعه های نوشته های متفرق و پراکنده گرد آوری شد و به صورت مصحف در آمد. و امروز این مصحف هایی را که ما می بینیم، میلیون ها مصحف در سراسر جهان وجود دارد، تغییری در بین اونها وجود ندارد و تبدیل همگی همون چیزی است که در تحت اشراف خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ابتدا به صورت پراکنده مطابق اون چیزی که وحی میشد و در آخر کار به صورت یک جایی و به ترتیبی که خود پیامبر فرمودن جمع آوری شد. و بدین ترتیب بود که مصحف پدید آمد و این کتاب نوشته شده از دست تغییر و تحریف و فراموشی مسون ماند. پروسه و شکل دیگری که در قالب آن قرآن کریم از دست تغییر و تحریف مسون ماند و تا به اینک هم این سیره و روش ادامه دارد، سیره و روش حفظ و صیانت قرآن در سینه ها بود. این بخش از راهکار را پیامبر اختصاص به فردی نداد، بلکه فرمود هر مسلمانی می بایستی قرآن کریم را حفظ بکند و هر کسی که این قرآن را حفظ بکند ولو 40 آیه آن، 1 آیه آن و 2 آیه و 3 آیه آن دارای پاداشی عظیم و اجر والایی است. و بدین ترتیب بود که چهارمین راهکار به میان آمد و اون حفظ قرآن توسط مؤمنان بود. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم از رادیو دری. تشکر و سپاس که با ما همراه بودین. اگر از طریق سایت میخواین شنونده باشین، farstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین. بدرود. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوتي الأكوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسر حياتي قرآن الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان رحمن رحمن ساعدني يا رحمن, يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي خب دوستان عزیز، دعوت میکنم شنونده تکرار برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز
ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران همراه، عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان به خیر و نیکی. برنامه دیگر از مجموعه رازهای زندگی را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. از این هفته با شما عزیزان از نحوه تعامل والدین با فرزندان در سبک زندگی اسلامی سخن میگوییم. امیدوار هستیم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. سخن را با حکایتی از زندگی سقراط آغاز می‌کنیم. می‌گویند پیش از آن که سقراط را محاکمه کنند، از وی پرسیدند بزرگترین آرزویی که داری چیست؟ سقراط پاسخ داد: بزرگترین آرزوی منی است که به بالاترین مکان آتن بروم و با صدای بلند به مردم بگویم ای دوستان، چرا با حرص و ولع بهترین و عزیزترین سالهای زندگی خود را به جمع آوری ثروت می گذرانید، در حالی که آنگونه که باید و شاید در تعلیم و تربیت کودکان یعنی وارثان ثروت خود همت نمی کنید. بنا به اعتقاد بسیار از بزرگان، علما و مربیان تربیتی، در نخستین سالهای زندگی بهترین زمان برای یادگیری و آموزش کودک است. بنابراین اگر امکانات لازم و زمینه‌های مناسب برای کودک فراهم شود، شخصیت او به خوبی شکل خواهد گرفت. بدون تردید هر کودکی دارای مجموعی از استعدادهای نهفته و توانایی‌های بالقوه است و تجارب سالهای اولیه هر کودک در چگونگی تشکیل شخصیت و رشد و کمال او بسیار مؤثر است. در این زمینه یکی از روانشناسان اتریشی به نام آلفرد آدلر اظهار می‌دارد به طور کلی در 4 تا 5 سالگی شخصیت، منش، رفتار و سبک خاص زندگی هر فرد مشخص می‌شود و این روال تقریباً تا آخر عمر ادامه می‌یابد. لذا با توجه به اهمیت تأثیرپذیری آموخته‌های کودک در آینده و آمادگی او برای رشد و تکامل و سهولت در امر یادگیری مطالب، به هیچ وجه نباید فرصت آموختن و فرا گرفتن را از کودکانی که سال‌های اولیه زندگی خود را سپری می‌کنند دریغ کرد. تربیت فرزند مقوله است که از دیرباز از دغدغه‌های مهم بشر و مورد توجه انسان‌های بزرگ بوده است. خداوند در قرآن کریم درباره تربیت انسان بسیار سخن گفته و به بیان راهکارهای مناسب آن پرداخته است. تربیت فرزند از مهمترین وظایفی است که در درجه اول بر عهده پدر و مادر، سپس معلمان و دیگر مربیان نهاده شده است. بدون تردید سازندگی و تحول مثبت در هر جامعه‌ای از تربیت کودکان آغاز می‌شود. اگر فرزندانی ناصالح پا به عرصه اجتماع بگذارند، رفتار سوی آنان خواه ناخواه در جامعه آثار و تبعات منفی به بار می آورد. بسیاری از رفتارهای نابهنجار یا ناشی از تربیت نادرست و یا بر اثر غفلت و سهل‌انگاری پدر و مادر در مورد فرزندان است. خانواده به عنوان رکن اساسی تربیت نقش بسیار مهمی در پرورش کودکان ایفا می کند. از آنجا که اولین و مهمترین پایگاه یادگیری کانون خانواده است، بسیاری از مهارت‌های ارتباطی در نخستین سال‌های زندگی فرا گرفته می‌شوند. به همین دلیل خانواده در رشد اخلاقی کودک سهمی مهم دارد. خداوند در قرآن کریم سوره تحریم قسمتی از آیه 6 می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، خود و خانواده خیش را از آتشی که هیزم آن انسان‌ها و سنگ‌هاست نگاه دارید. خداوند حکیم در این آیه کریمه به پدران و مادران با ایمان توصیه می‌کند که مراقب خود و فرزندان خیش باشند. این یک توصیه تربیتی و مربوط به همه اعضای خانواده است. اما تربیت چیست و چه فرایندی را طی می‌کند؟ کارشناسان علوم رفتاری می‌گویند تربیت به معنای شکوفاسازی استعدادها و به فعلیت رساندن ظرفیت‌های وجودی است. پدر و مادر به عنوان نخستین کسانی که با تربیت فرزند سر و کار دارند، باید بر اساس نیازهای درونی و فطری او برنامه‌ریزی کنند و فرایند تربیت را به اجرا بگذارند. موقعیت شناسی در تربیت امری بسیار مهم و ضروری است. به همین دلیل روانشناسان توصیه می کنند که از شتاب زدگی در تربیت کودکان و یا تعلل و سستی در آن بپرهیزید، چرا که بسیاری از آسیب های رفتاری ناشی از شتاب زدگی در امر تربیت و یا سهل‌انگاری در آن است. شایستگی آدمی مانند گوهری در صدف پنهان است. اگر صدف را پیش از وقت بشکنید، گوهری ناقص خواهید یافت. رشد و پرورش کودکان نیز دارای نظامی طبیعی است و باید این مسیر را به تدریج طی کند. نمیتوان فرایند تربیت کودک را سرعت بخشید و یا قسمتی از مراحل رشد او را نادیده گرفت. این برخلاف سیر طبیعی پرورش و تربیت است. کوشش برای یافتن میانبر در مسیر تربیت تأثیرات ناهنجار و مخربی را به دنبال خواهد داشت. کارشناس آقای زیایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مقام معلمی، مقام تعلیم و تربیت یک مقامی است که اگر بخواهیم کتاب‌ها درباره فضیلت این مقام بنویسیم، نتوانیم عشری از اعشار و اندکی از بسیار اون را قید کنیم و ذکر نمونیم. کفا در فضیلت تعلیم و اینکه معلم چه مقامی را واجد است، اون که اولین معلم خدای متعال. علمه شدید القوا ذو مره فاستوى و علم آدم الاسماء كلها و سایر آیات که اگر بخواهید در مقام آن برایید که چقدر آیات شریفه در این باب است که خدا نسبت تعلیم را به خود داده و اول معلم اوست. در ذیل آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام بیانی را از یکی از بزرگان دانشمندان گذشته یافتم و آن نکته اینه که میگوید افتخار کنید برادران مؤمن که خدای متعال نام خود را روی شما گذاشته و شما را به نام خود خونده، چون یکی از اسماء الله مؤمنه. لفظ مؤمن یکی از اسماء الله است. و نام خودش را در این آیه شریفه به سمع برادران رسنده و اونها را به نام خود مخاطب کرد. شما هم همین فضیلت برایتان کافی است که مقامی که اختصاص به ذات باری تعالی دارد اون مقام را واجد باشید، ولی باید یافت که همون جهتی را که خدای متعال در باب تعلیم و تربیت داشته ما هم همون راه را بپیماییم و این حرافی از راهی را که خدا خود به آن عمل می کرده پیدا نکنیم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
شاید گذاشتن وقت و زمان برای کودکان در زندگی پرمشغله امروز امری دشوار به نظر برسد، ولی آنچه در تربیت مهم است کیفیت این زمان است و کمیت آن اهمیت کمتری دارد. والدین از هر فرصتی، حتی زمانهای یک یا دو دقیقه‌ای نیز می‌توانند استفاده کنند تا با کودک خود حرف بزنند، جواب سوال او را بدهند، او را نوازش کنند، با او بازی کنند و به نقاشی او توجه کنند. ولی باید این کار به طور مکرر در طول روز انجام شود. حتی والدین می‌توانند از محل کار به فرزندشان تلفن بزنند یا در هفته زمانهایی را به فعالیت اختصاص دهند که مورد علاقه فرزندشان است. فعالیت‌های مثل دوچرخه سواری، رفتن به پارک، سینما، رستوران و مواردی از این قبیل. البته نباید فراموش کرد که ممکن است نیازها و علاقه کودکان با هم متفاوت باشد مثلا علایق و نیازهای کودک 5 ساله با نوجوان 17 ساله و یا علایق و خواستهای فرزند دختر با فرزند پسر کاملا متفاوت است. پس برای هر یک از فرزندان باید وقت و برنامه اختصاصی و ویژه‌ای در نظر گرفت. کودکان از نخستین سالهای حیات همه چیز را جذاب و دلفریب می‌یابند و خوشی و شادمانی چون رودخانه خروشان در وجودشان جاری است. آنها با اندک بهانه می‌خندند و بسیار تأثیرپذیرند. کودکان جستجوگر و شیفته دانستن هستند. آنها از اندیشه و احساسات والدین نسبت به خود آگاه می‌شوند و تحت تأثیر آن قرار می‌گیرند. بر این اساس اظهار نظرها و القاعات مثبت و یا منفی والدین و سایر اطرافیان در مورد کودکان در ذهنشان ثبت می‌شود. لذا هر اندازه اظهار نظرهای مثبت بیشتر باشد، راه برای بروز و تجلی استعدادها و قابلیت‌های فرزندان هموارتر می‌شود. رشد مطلوب و سالم فرزندان مرهون ارتباط مؤثر و سازنده والدین با آنهاست. آگاهی و شناخت کافی از اصول روانشناختی ارتباطی با فرزندان ما را در پرورش شخصیت سالم آنها یاری می کند. از مواردی که می تواند راه را برای تأثیرگذاری والدین هموار کند، نگرش مثبت آنها نسبت به فرزندان است. بدین معنا که باید و فرزند به عنوان یک هدیه و امانت الهی نگریست و بدون توجه به مشکلات و ناهنجاری‌های اخلاقی و رفتاری وی را به عنوان انسانی که دارای توانایی‌های بالقوه و فراوان است پذیرفت. با این نگرش می‌توان به او امکان داد تا واقعیت خود را نشان دهد و احساسات خیش را ابراز کند. در حقیقت نگرش مثبت و فرزند زمینه عشق و محبت هدفمند به او را فراهم می‌کند. خانواده باید کانون محبت، توجه و احترام باشد تا کودک بر اثر محبتی که از پدر و مادر می‌بیند آنها را الگو قرار دهد. یکی از راه‌های اساسی پیشگیری از وقوع جرم، سازندگی معنوی و اجتماعی انسان‌ها و ارتقای فرهنگ دینی و اجتماعی آنهاست. این سازندگی نیز از محیط خانه که نخستین محیط اجتماعی است آغاز می‌شود. بنابراین والدین با تشویق و آموزش فرزندان بر رعایت هنجارهای پسندیده اجتماعی و تأمین بهداشت روانی آنها، همچنین تقویت و افزایش مهارت‌های اجتماعی، تقویت اعتماد به نفس و حس مسئولیت پذیری می‌توانند مهمترین نقش را در پیشگیری از وقوع جرایم داشته باشند. نگرش‌ها و رفتار والدین می‌تواند تسهیل کننده یا مانع جریان رشد و تکامل کودک باشد. والدین سخت‌گیر و خشن مانع می‌شوند تا فرزندانشان از روابط مثبت و سازنده با همسالان خود که برای استقلال آنان بسیار مؤثر است بهره گیرند. در حالی که والدین متعادل منبع امنیت برای نوجوانان نگران و مضطرب خویش خواهند بود. چنین والدینی نه تنها در حل مشکلات فرزندان با آنها همراه و همیار هستند، بلکه فرزندان را به مستقل شدن و پذیرش مسئولیت تشویق می کنند. بیاری خداوند در برنامه آینده در مورد با شما عزیزان بیشتر سخن خواهیم گفت. تا آن زمان همه شما عزیزان را به خدای مهربان می سپاریم.
دوستان عزیز و علاقمندان به برنامه داستان تمثیلی میتونن در این لحظه این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
همه چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی حالاته قبل از مرد
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پرده‌پوشی، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
آیا حجره عبدالله درزی اینجاست؟
سلام علیکم، درست آمدید. اینجا حجره عبدالله درزی است و من هم عبدالله درزی هستم.
چقدر خوب، آوازه استادیتان را از بسیاری ها شنیدم. آمدم تا لطف کنید و برای من جامعی بدوزید.
هر کس از من به نیکی یاد کرده، خود او انسانی نیکیست، اما من در حد توانم میکوشم که مشتریانم از من راضی باشند.
مرحبا مرحبا، برحال این پارچه ایست که میخواهم برایم جامعی بدوزید استاد عبدالله درزی.
چه پارچه خوبی، معلوم می شود که پارچه را خوب می شناسی. نکند که کار خودتان فروش پارچه؟
خیر خیر، من پارچه فروش نیستم، اما دوستی دارم که در بازار حجره پارچه فروشی دارد. پس گفتید که پارچهش خوب است.
آره همین طور است، می توانم بگویم عالی است.
پس امیدوارم که این پارچه عالی با دستان هنرمند خودتان جامعی شود برازنده.
خاطرتان آسوده باشد که من تمام سعی خود را خواهم کرد.
سپاسگزارم حضرت استاد.
آها یعقوب، یعقوب.
بله استاد. بله.
کجا خوابیده ای؟
بیدارم استاد، نخوابیدم، هاکنون میایم خدمتتان.
بله استاد.
گوش کن، اندازه های ایشان را در دفتر ثبت کن.
بله حتما. خب اجازه بدهید، تکان نخورید. این از شانه ها، اجازه بدهید دور کمرتان را هم اندازه بگیرم. آها
گوش کن.
بله استاد.
قدشان را قدر بلندتر بنویس.
باشد باشد، هرچی شما بگویید. قدتان را هم بلندتر اندازه میگیرم. تا اینجا خوب است استاد؟
آره خوب است.
باشد، این هم قدتان.
کار اندازه گیری تمام شد؟
خب این هم اندازه تمام شد.
میگویم استاد درزی، حال این جامعه من کی آماده میشود که دنبالم بیایم؟
کی آماده میشود؟ بگذار ببینم. برای دو روز دیگر.
دو روز دیگر خوب است، دو روز دیگر هم خوب است. بفرمایید که اجرت خودتان چقدر می شود استاد؟
چیزی نمی شود، 4 سکه.
اگر ایرادی ندارد باشد، زمانی که برای بردن جامعه آمدم. دو روز دیگر.
باشد باشد، هیچ ایرادی ندارد.
پس استاد من دو روز دیگر با خاطر جمع خواهم آمد.
عبدالله درزی مردی مؤمن و با خدا بود که در بازار حجره خیاطی داشت. بازاریان او را می شناختند و برای او احترام خاصی قائل بودند. او هم در کارش استاد بود و هم با انصاف. از کمک به دیگران هم دریغ نمی کرد. دو روز بعد
پدر جان.
جان پدر.
شما به بازار می روید؟
بله فرزندم، می روم به حجره عبدالله درزی. اگر دوست داری تو هم می توانی همراه من بیایی دلبندم.
من خیلی دوست دارم.
مرد، حال که با بازار می روی مقداری گوشت هم بخر.
بسیار خوب، مقداری گوشت هم خواهم خرید.
از آن پارچه با آن بزرگی فقط یک جامه برای خودت درست کردی؟ پس بقیهش چه می شود؟
خب بقیهش را پس می گیرم زن.
خب اگر ندهد چه؟
من پیش از آن که نزد این درزی بروم بسیار جستجو کردم، اهل این کارها نیست.
حال که اینطور است از بقیه پارچه جامعی برای فرزندمان هم سفارش بده. جامعش همرنگ جامعه پدرش شود خیلی خوب است.
دوست داری فرزندم؟
خیلی.
بسیار خوب، پس با هم می رویم و از باقی آن پارچه سفارش جامعی برای فرزندم می دهم.
آره این خیلی خوب است.
الوعده وفا استاد درزی.
سلام علیکم. بله سفارشتان آماده است. آها یعقوب، جامعه آقا را بیاور. آه سو کردم، همینجا پیش من است. اجازه دهید بفرمایید، این جامعه تان و این هم بقیه پارچه.
استاد درزی زحمتی برایتان داشتم، از بقیه این پارچه برای فرزندم جامعه بدوزید.
برای من.
بسیار خوب، بسیار خوب، خیلی خوب است. فرزندم بیا این طرفتر.
برای چشم.
بیا که استاد درزی اندازت را بگیرد دلبندم.
باشد، به قدر کافی پارچه دارم، اجازه دهید که من اندازه فرزندتون را بگیرم.
چه شد استاد درزی؟
این چیست که به گردنتان آویخته است؟
خب من مثل خودتان مسلمان نیستم.
بسیار خوب، گفتم شاید ندانسته چنان چیزی را به گردن آویخته باشید. اجرت کار فرزندتان می شود 2 سکه، روی هم 6 سکه می شود.
اجازه بدهید من 6 سکه. خب این هم 6 سکه.
فقط کار فرزندتان 2 روز دیگر آماده می شود.
عیبی نداره دوستان عزیز. چه شد فرزندم؟
زیاد است پدر.
اگر لطف کنید قدری زودتر آماده کنید که فرزندم شتاب دارد سپاسگزار خواهم شد.
باشد، به خانه رفتید جامه را بپوشید، اگر چنانچه عیبی داشت باز آورید تا رفع عیب گردد.
درباره درستی کار خودتان چیزهایی شنیده بودم، گویا درست است استاد درزی.
شما لطف داری.
برویم دلبندم، برویم و 2 روزی دیگر باز آییم.
از آن روز به بعد مرد نامسلمان هر وقت می‌خواست جامه و لباسی بدوزد پیش عبدالله درزی می‌رفت. این کار برای او 2 حسن داشت. هم کارهای بی‌نقصی تحویل می‌گرفت، هم به جای اجرت سکه‌های تقلبی می‌داد و عبدالله درزی متوجه این نکته نمی‌شد. یک روز برای گرفتن جامه‌ای که سفارش داده بود به حجره عبدالله درزی رفت.
عجب، آیا استاد درزی خودشان نیستند؟
خیر تا جایی رفتند، اما جامعه تان آماده است.
خدمت شما، این هم جامه شما.
بسیار خوب، اجازه دهید این هم 4 سکه چنان که قول و قرارمان بود.
مبارکتان باشد، مبارک باشد. لحظه صبر کنید.
چه شده است؟
سکه هایتان، اجازه دهید سکه‌تان. ملاحظه کردید؟ این سکه ها تقلبی است، امتحانش کردم.
ای داد و بیداد،
میبینید که
من این سکه ها رو از یکی از همین حجرهای بازار گرفتم، نمیدانستم که تقلبی هستن، شرمسار شدم.
خواهش میکنم، به هر حال نمیتوانم این سکه ها را قبول کنم، مرا ببخشید.
حق دارید، حق دارید، من هم جای شما بودم قبول نمیکردم. این جامعه اینجا باشد تا من بروم و این سکه ها را با آن دغلکار پس بدهم.
ایرادی ندارد، عجیب است که کسی در بازار چنین کاری کند.
آری عجیب است، من همینه که باز میگردم،
منتظر میباشم. خوش حواسم بود، اگر استاد بفهمد حتما از زیرکی من خوشش خواهد آمد. معلوم است این مرد چقدر ساده است که سکه اصل را از بدن نمیشناسد. عجیب است. آها استاد آمد.
سلام علیکم.
سلام بر استاد عزیز.
خوب بگو ببینم چی خبر، کی آمد و کی رفت؟
راستش استاد، شما که نبودید، آن مرد قد بلند که هر وقت برای خود سفارش جامع میدهد، برای کودکش نیز سفارش میدهد، آمد.
دانستم کرا میگویی. خب چه شد؟
مرد ساده معلوم نبود چه کسی به او سکه های تقلبی داده بود، میخواست به من هم بدهد که من فهمیدم استاد.
ای داد و بیداد، شد آنچه نباید میشد.
استاد خاطرتان آسوده باشد، من جامعه او را نزد خود نگاه داشتم و قرار شد که برود و سکه اصل بیاورد.
ای کاش به تو گفته بودم.
چه چیزی را استاد؟
آن مرد گبر و نامسلمان است، هر وقت برای من اجرت می آورد سکه های تقلبی می دهد.
و شما هم سکه های تقلبی او را می گیرید؟
آری، اگر نمی گرفتم بیگمان او می رفت و مسلمان دیگری را می فریفت. ای کاش به تو گفته بودم تا آن سکه ها را از او قبول می کردی.
اما او گفت که باز می گردد استاد.
خیر، او دیگر باز نمی گردد، چون او به عمد سکه های تقلبی را به من می داد و حالا از ترس گذشته خود دیگر هرگز به حجره ما باز نمی گردد.
من نمی دانستم و الا سکه ها را از او می گرفتم.
گناه تو نیست، باید به تو می گفتم.
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه به مدت 25 دقیقه شنونده تکرار برنامه زربان باشید.
زروان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر، جانتان جور. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه انشالله در مورد صحت و سلامت با شما گپ و گفتگو داشته باشیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، امروز می‌خواهیم در مورد یکی از شایع‌ترین بیماری‌های انسان که در سطح جهان و کشورهای مختلف گسترش زیادی داره و صدها میلیون انسان و درجاتی ممکنه این مریضی و مشکل داشته باشه صحبت بکنیم. بیماری خاموش و ساکت که اکثرا هیچ علامت و نشانی نداره، بسیاری وقتا پنهان و ناشناخته و پت میمانه و به صورت اتفاقی ممکنه کشف و شناخته شود. مریضی فشار خون بالا یا هایپرتنشن. در ارتباط امروز در خدمت جناب آقای دکتر محمد صادق کشمیری، فوق تخصص امراض قلب و عروق هستیم تا در رابطه با این مریضی صحبت بکنیم و توضیحات لازم داشته باشیم که انشالله مورد توجهتان قرار بگیره و با توجه به این مریضی همونطور که اشاره شد بسیار شایع است و اکثرا ناشناخته و پیدا نشده، توجهات لازم داشته باشین و استفاده لازم ببرین. امروز میخواییم راجع به علل و فاکتورهای زمین ساز این بیماری، علائم و نشانه های مریضی فشار خون بالا و هایپرتنشن، راه های پیشگیری و وقایه و کنترلش صحبت های لازم داشته باشیم. همینطور در مورد راه ها و روش های معالجه و درمان مریض ها، مراقبت های ضروری در زندگی افراد و اونایی که مریض هستن باید چه مراقبت هایی بکنن و اونایی که اصلا این مریضی را ندارن با توجه به خطر و ریسک ایجاد فشار خون با افزایش سن، باز توضیحات را از زبان دکتر صاحب خواهیم شنید که اینا در طول زندگی خود چه مراقبت ها و کنترل ها را داشته باشند که بسیار ضروری و مهم است. امید است ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب کشمیری، لطفاً آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین جناب آقای دکتر کشمیری.
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو. امیدوارم که بحث خوب و مفیدی رو امروز در خدمت شما و شنوندگان عزیز در خدمتتون باشم.
تشکر و ممنون دکتر صاحب از اینکه فرصت دادین و وقت گذاشتین که ما در خدمتتان باشیم و در مورد یکی از مریضی‌های مهم یعنی فشار خون با شما صحبت داشته باشیم. در ابتدای برنامه با توجه به تخصصتان اگر یک توضیحات کلی در مورد مریضی فشار خون بالا یا هایپرتنشن بفرمایین و ای که چرا به او بیماری خاموش و ساکت میگن، ممنون میشیم.
بله، اگه بخوایم مطرح کنیم که دو شایع‌ترین و مهمترین بیماری که در کل دنیا به خاطر اون مردم مراجعه به پزشک میکنن بیماری فشار خون هست، به این علت که آمار بسیار بالایی داره. اصولا ما دو تا بیماری خیلی مهم داریم که متاسفانه هر دو یه مزیت یه مشخصه خیلی منفی و بد دارن، بیماری فشار خون و بیماری دیابت. متاسفانه هر دو اینا بیماری بدون علامت هستن، بیماری خاموش هستن و هر دو این بیماری ها عامل بسیار بسیار مهمی در بیماری های خیلی خیلی مهم مثل سکته قلبی و سکته مغزی هستن که متاسفانه مرگومی بسیار بالایی داره. همطور که شما و شنوندگان عزیز میدونن و حالا جای مختلف شنیدن، مهمترین عامل مرگومی در کل دنیا و در کل جوامع بیماری قلبی عروقی هستش. قلبی عروقی یعنی منظور سکته‌های قلبی و عروقی منظور سکته‌های مغزی.
بله.
و یکی از مهمترین حالا اصطلاح ریس فاکتورها یا عوامل خطر بیماری فشار بیماری قلبی عروقی فشار خون هست.
بله.
ما اصولا 5 تا ریس فاکتور یا عامل خطر مهم توی بیماری قلبی عروقی داریم که یکیشون دیابت هست که بسیار مهمه، یکی سابقه خانوادگی هست که بعضی خانواده‌ها تو سنهای پایین متاسفانه دچار بیماری قلبی سکته‌های قلبی میشن، یکیش فشار خون هست که بسیار شایع و مهم هست، یکی چربی خون و مصرف سیگار. یعنی 5 تا عامل بسیار مهم که عوامل مهم به بیماری قلبی و سکته‌های قلبی هستن.
بله.
که تو اینا دیابت و فشار خون خیلی شایع هستن، جنب ارثی خوشبختانه خیلی نادر، یعنی کم پیش میاد خانواده‌ای که تو سنهای پایین 40 سال 45 سال دچار سکته‌های قلبی میشن، ولی بیماری فشار خون و دیابت متأسفانه بسیار شایع هست. دیابت هم که میدونید تیپ 1 داره و تیپ 2. تیپ 2 اکثرا خب به خاطر چاقی در واقع ایجاد میشه.
بله.
و الان اگه بتونیم واقعا ما برای فشار خون یک در واقع فرهنگ سازی بکنیم و پیشگیری بکنیم، و به نظر من مهمترین هدفی که برنامه‌های صدا و سیما حال رسانه‌ها دارن، اگه بتونیم واقعا تا حدی پیشگیری کنیم از فشار خون. پیشگیری هم می‌دونید که دو حالت هست، ما یه پیشگیری اولیه داریم که اصلا به فشار خون مبتلا نشیم، پیشگیری ثانویه حالا اگه فشار خون گرفتیم چجوری کنترلش بکنیم.
پس بیماری فشار خون بالا یک بیماری خاموش و پنهانه که متاسفانه جزء دو مریضی بسیار شایع بشر میباشد، یکی دیابت و مرض شکر خون و یکی هم اینمی فشار خون بالا که هر کدامشان از مریضی های خاموش بوده در انسان و باعث آسیب و زیان های جدی و سلامت و صحت انسان ها و آدم های مصاب و مبتلا شده و میشه. و شایع ترین علل زمینه ساز سکته های قلبی و سکته های مغزی هم اینمی دو مریضی است، یعنی دیابت و شکر خون و فشار خون بالا، که در جهان بالاترین آمار و ارقام مرگ و میر و از کار افتادگی و ناتوانی کاری را به وجود میاره. لذا توجه به این مریضی بسیار مهم است و شناخت علائم و کوچکترین نشانه هایش باید مد نظر باشه که اگر کمترین نشانه و علامتش حس شد حتما باید برای اطمینان و بررسی اقدامات لازم صورت بگیره. لذا دکتر کشمیری خواهش مندیم که در این قسمت لطف کنین راجع به علائم و نشانه های مریضی فشار خون بالا یا هایپرتنشن توضیحات را بفرمایین، گرچه اکثرا اشاره شد که بدون علامت است، ولی اونایی که علامت دارن اینمی علامت ها را برای ما بگوین.
ببینید علامت ما فرض رو بر این بذاریم که بی علامته، در واقع هم بیماری خاموشه، ولی حالا به ندرت ممکنه یه سری علائم ایجاد کنه، مثلا یه نوع سردردهایی ممکن ایجاد کنه، سردردهایی هستن تو ناحیه پشت سر یا اکسیپیتال که بیشتر صبحگاهی هستن، اسم گیجی منگی. گاهی اوقات بعضی افراد دچار سرگیجه میشن، بعضی دچار وزوزه گوش میشن، و افراد هم علائمی که تو افراد ایجاد میشه مختلفه.
بله.
یه کسی ممکن با فشار 20 هم هیچ علامتی نداشته باشه، ممکنه اینقدر اون سنسورهای مغزیش حساس باشن که فشارش وقتی به 15 هم میرسه دچار سردرد و سرگیجه میشه. من شکایتایی هست که مردم به وفور به ما میگن که میگن که من به محض اینکه فشارم مثلا اگه کمی میره بالا دچار علائم میشم. خوشبختانه خوشبخت کسیه که دچار علائم میشه، اصولا خداوند این درد رو تو انسان در واقع آفریده با این که ما به موقع مراجعه کنیم، ولی متاسفانه در مورد دیابت و در مورد فشار خون جزء در واقع علائم خیلی نادر هست که بیمار با سردرد یا با مثلا درد گردن مراجعه کنه.
بله.
حالا وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما به عنوان پزشک، ما به عنوان کسایی که تو سیستم سلامت کار میکنیم، این در واقع این اطلاع رسانی و این تبلیغات و این در واقع هماهنگی‌ها رو انجام میدیم که مردم به موقع بیان اسکرین بشن یا اصطلاحاً ترغربالگری. خوشبختانه تو همه روستاها، شهرها، بخشا، همه جا امکانات در دسترس هست. بهترین کار این هستش که اصولاً بالای 20 سال دیگه همه این چک فشار خون رو داشته باشن، حالا یا تو درمانگاه یا پیش پزشک مراجعه کنن، یا اینکه خودشون با این دستگاه پورتابلی که توی منزل هست، دستگاه دیجیتالی، فشارشون رو بگیرن و اگه شک داشتن به فشار بالا مراجعه کنن به پزشک.
یعنی اگر علائم و نشانه هایی که ذکر شد مثل سردرد، به خصوص دردهای پشت سر و گردنی یا سرگیجه و گنگسیت اگه دیده شد،
حتما باید با دکتر معالج و کلینیک مراجعه شود و یا هر کجا که یک دستگاه و وسیله کنترل فشار خون وجود داره باید فشار خون کنترل شود. اما چون اکثرا این بیماری خاموش است که گفته شد، یعنی بدون علامت، پس باید هر از چندگاهی، یعنی بعد از هر مدتی، بدون اینکه کدام علامت و نشانه‌ای داشته باشند افراد و بدون اینکه مشکل و ناراحتی داشته باشند، باید فشار خونشان را کنترل بکنند. حالا دکتر صاحب، اگر فشار خون ما چک کردیم طبیعی و نرمال بود، آیا بعد از چی زمانی، یعنی با چی فاصله زمانی باز باید فشار خون مجدد کنترل شود؟ اینمی نظم و فاصله زمانی برای کنترل فشار خون در یک آدمی که طبیعی و نرمال هست چه قسمی است؟
از نظر علمی که سالی یه بار کافیه. فشار ما اصلا صحبت کنیم که اصلا ما اصلا نباید اجازه بدیم که فشار خون بر ما عارض بشه. حالا با اون روشام که میگم روشای پیشگیری از فشار خون هم مهم. اصلا یه سوال اینه که آقا منو فشارم 12 چیکار کنم که 5 سال دیگه 10 سال دیگه دچار فشار خون نشم؟ در صورت اگه افراد حالا چکابی که به طور روتین توصیه میشه بالای 20 سال هر سال تو همه افراد، هم معاینه قلب و عروق و فشار اندازه‌گیری فشار خون و چکاپ آزمایشی به صورت چک قند خون، چکاپ کلیوی و حالا آنزیمای کبدی هست.
بله،
آنزیمای کبدی هم اصرارش به این خاطر که متاسفانه الان با خاطر زندگی ماشینی و بی‌تحرکی درصد بسیار زیادی از مردم دچار کبد چرب هستن، تو جوامع شهری خصوصا تا 50%. حال کبد چرب هم میدونین که از گرید 1 تا گرید 4 هست، درصد بسیار زیادی از مردم دچار در واقع چربی کبد گرید 1 تا 2 هستن که اونم تقریبا درمان و پیشگیریش در واقع خیلی شبیه به پیشگیری و درمان فشار خون هستش.
بله،
به همین خاطر ما توصیه میکنیم که سالانه افراد 20 سال هر سال هم چکاپ اندازه‌گیری فشار خون انجام بدن، هم اندازه‌گیری در واقع آزمایش‌های خونی قند و چربی و آزمای کبدی. حالا کسی تو خونه تو منزل دست چهارسنج جیوه‌ای داره، حال چه اشکال داره؟ وسواس گونه هم خوب نیست. مثلا با بعضی مریضا ما اصلا روزی 3 بار 4 بار فشار خونشون اندازه‌گیری میکنن. اون دیگه واقعا حتی گاهی اوقات اندازه‌گیری بیش از حد ممکنه آسیب به مثلا عروق مثلا دست بزنه، خودش میشه بیماری. اون وسواسی که ما داشته باشیم حد اکثرش ماهی یه بار، کسی فشار خون نداره که ماهی یه بار دو ماهی یه بار، اگه کسی فشار خون داره خب حالا هفته یه بار هفته دو بار.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم و سری به اتاق فرمان میزنیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
از دارو چه می دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. شما بر این که آگاهی بیشتری در خصوص داروهای پرفشاری خون داشته باشید با پزشک و داروساز خودتون مشورت کنید. اگر مبتلا به بیماری قلبی هستید یا قبلا دچار سکته مغزی شدید، ممکنه اعضای خانواده شما هم در معرض خطر باشن. بنابراین این تغییراتی که در شیوه زندگی خودتون ایجاد میکنید به بقیه هم تسری بدین و میتونید از داروخانه ها و یا مراکزی که برای کنترل فشار خون هستند، کتابچه‌ها و بروشورهای علمی رو بخواهید که به شما کمک می‌کنه هم برای انتخاب زندگی سالم‌تر و کاهش میزان خطر، هم برای کنترل بیماری و مراقبت از خودتون یا کسی که در خونه شما مبتلا هست به بیماری. هرچی بیشتر بدونید و بیشتر بیاموزید، بهتر میتونید زندگی کنید. داروها چه کمکی